بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 36 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. در جلسه قبلی ما مانع سوم از موانع مسئولیت کیفری رو تحت عنوان اجبار و اکراه شروع کردیم و بعد آمدیم خدمت رو عرض کردیم، گفتیم که میبایستی در حقوق جزا بین اجبار و اکراه تفاوت بگذاریم. در واقع بچه ها اجبار میشه شرط مسئولیت کیفری، یعنی در زیر مجموعه شروط مسئولیت کیفری اون شش شرط بحث بایستی بشه و اکراه در حوزه موانع مسئولیت کیفری. و عرض کردیم این دو با هم تفاوت داره. اجبار می آمد و اختیار شخص رو در زمان ارتکاب جرم در واقع از بین می برد و مسئولیت کیفری رو از این باب زائل می کرد. اکراه رضا رو از بین می بره، یعنی شخصی که مورد اکراه واقع میشه در زمان ارتکاب جرم رضا نداره و الا قصد و اختیار ارتکاب جرم رو داره، رضا نداره. و اینها هم با هم تفاوت داشت. عرض کردیم تفاوت در واقع اجبار مطلقاً مسئولیت کیفری رو زائل میکنه، اما اکراه مطلق نیست، نسبی است. در اون بحث قتل زائل نمیکنه که انشالله در ادامه مباحث خدمتون عرض خواهیم کرد. این یک. دو، این که وقتی ما داریم اجبار رو بررسی میکنیم دیگه شرایط اکراه رو نیاز نیست بهش بپردازیم، اما موقعی که اکراه در میون باشه به عنوان زائل کننده مسئولیت کیفری میبایستی شرایط تهدید رو هم بررسی بکنیم. اما وجه اشتراک این دوتا با هم این بود که هر دوشون مسئولیت کیفری رو زائل میکنن، هر دو مسئولیت کیفری رو ظاهر میکنن، چون که بس چه هر دو دقیقا میزنن به عنصر روانی جرم، یعنی هر دو در عنصر روانی جرم مطرح میشن، چون اصلا قصد و رضا تو اراده مطرح میشه. عرض کردم جلسه قبلی هر دو به عنصر روانی جرم میزنن. خب اما اون تفاوت‌های ریز رو با هم دارن. حالا اجازه بدید تا این جلسه بحث اکراه رو پس ادامه بدیم جزء موانع. ببینید خدمت رو عرض شود که اگه ما بخوایم دقیق بشیم بایستی بگیم اکراه که مسئولیت کیفری رو زائل میکنه و در واقع مانع مسئولیت کیفری میشه، و وقتی ما میگیم مرتکب چنانچه در زمان ارتکاب جرم مورد اکراه واقع شده باشد مانع مسئولیت کیفری اوست، و عرض کردیم این رو ماده 151 میگفتی که میگفت هر کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیشود. یتون هست این رو تو ماده 151 میگفتیم، یعنی در واقع مانعی برای مسئولیت کیفری است دیگه، مانعی که نمیذاره ما از این پله عبور کنیم مجازات بدیم به مرتکب جرم. خب بنابراین اول باید بررسی کنیم ببینیم این اکراهه شرایطش چیه که این قدرت رو داره که باعث بشه ما مرتکب رو مجازات بهش ندیم. شرایطی که برای اکراه در قانون آمده، مجبوریم بریم سراغ قانون مدنی و از قانون مدنی این شرایط رو اقتباس بکنیم و بگیریم، چون که در قانون مجازات چیز خاصی نگفته، نگفته ما چجوری اکراه رو تشخیص بدیم. برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم مجبوریم بریم سراغ قانون مادر که هم قانون مدنی هستش، از اونجا شرایط اکراه رو استخراج کنیم. وقتی اونجا بخوایم استخراج کنیم و در علم جزا، در حقوق جزا تطبیق بدیم، این چهار تا شرط که الان خدمتتون عرض می‌کنم باید وجود داشته باشه تا ما یک تهدیدی رو تهدید اکراهی قلمدادش بکنیم. اولین شرط اینه که رفتار تهدیدآمیز اساساً در عالم خارج محقق بشه. حالا این رفتاره میخواد فعل باشه، قول باشه، فرق نمیکنه چه فعل چه قول تهدیدآمیز، مثل اون که مثلا شخصی زبانی دیگری رو تهدیدش کنه، بگه اگه فلان کارو بکنی مثلا برادرت رو میدوزدن، یا قولی یا فعلی باشه، زبونی نباشه، یه چاقو بهش نشون بده و همینطور چشمی بهش برسونه که اگر مثلا حرفی بزنی یا فلان کار رو انجام ندی، این جرم رو انجام ندی، با چاقو میزنمت، این جرم رو اگر انجام ندی با چاقو میزنم. بنابراین دقت کنی وقتی ما میگیم رفتار تهدیدآمیز در عالم خارج محقق بشه، و حتما یه رفتاری از سوی اون اکراه کننده صورت بگیره که مرتکب جرم بگه آقا من مورد تهدید واقع شدم، این جرم رو انجام دادم چون در زمان ارتکاب جرم مورد تهدید واقع شدم. مثل بنده خدایی که ما پرنده داشتیم، میگفت آقا، میگفتیم تو فیلم مشخصه که شما ایستادی داری شیشه های خودرو این بنده خدا رو خورد میکنی. میگه آره آقا من خورد کردم. گفت بله من خورد کردم، اما شما نگاه کنید اون آقا اون سمت دوربین هست، ببینید یه چیزه، یه شیء در واقع براق دستشه، اون یه چاقو دستش گرفته بود، همینطور با چشم من اشاره میکرد، من مجبور بودم چون میدونستم اگه شیشه رو خورد نکنم طرف تنومنده میاد با اون چاقو منو میزنه، برای همین رفتار رو انجام دادم. بنابراین یک رفتار تهدیدآمیزی از سوی اون شخص که داره تهدیدش میکنه به هر حال باید صورت بگیره. بنابراین اینجوری بگم بچه‌ها، صرف این که خوف داشته باشه از کسی بدون اون که اون شخص رفتار تهدیدآمیزی رو انجام بده، این تهدید نیست و اکراه محسوب نمیشه. یه خانومی توی پرونده های ما استناد میکرد، میگفت من از ترس کتک زدن شوهرم سرقت میکنم، سارق بود، بهش میگفتم چرا، میگفت من مورد اکراه واقع شدم. گفتم چرا سرقت کردی، میگفت من مورد اکراه واقع شدم. گفتم حالا اکراه چی بود؟ گفت شوهرم منو تهدید میکرد. چجوری تهدیدت میکرد؟ میگفت که تهدیدی که نکرده، اما یه ذره اخلاقش بده، من میترسیدم اگه سرقت نکنم تا میرم خونه منو بزنه، دالم زدتت. خیر، صرف خوف از کسی که دیگه اکراه نیست که، ببینین، برای همین اینجاها ما اکراه نمیپذیریم، شرط اول رو میبینیم اساسا وجود نداره، تهدیدش نکرده اصلا. برای وقتی میخوایم اکراه رو بررسی کنیم که بیایم به نفع متهم او رو از مسئولیت کیفری معافش بکنیم به فلواقع و مجازاتش ندیم، خب باید شرط هم داشته باشه، صرف این که از دیگری بترسی که این که نشد تهدیدی که اکراه‌آمیز محسوب بشه. خب این شرط اول. شرط دوم، حالا گیریم طرف اومد تهدید کرد، رفتار تهدیدآمیز رو انجام داد، یعنی شرط اول رو داشت، اگه تهدیدش نامشروع باشه ما باز تهدید اکراهی محسوبش میکنیم. برای من شرط دوم اینه که تهدید به یه امر غیرقانونی اون رو بکنه، نه تهدید به یه امر قانونی. مثلا اگه اومد گفت که آقا این جعل رو برای من انجام بده، بیا این کارت ملی رو، این پاسپورت رو برای من بساز، جعل کن. گو من جعل نمی کنم. گو اگه جعل نکنی میرم میگم دفعه پیشی هم، میرم الان از اینجا مستقیم میرم پیش پلیس آگاهی، میگم دفعه پیشی تو هم حکم دادگاه رو جعل کردی. خب بله تهدیدش کرد، اما آیا تهدیدش کرد به یک در واقع امر غیرقانونی؟ نه، تهدیدش کرد به امر قانونی، اعلام جرم. اینجا حتی اگه طرف اثبات بکنه آقا منو تهدید کرد، گفت اگر که جل نکنی میرم بقیه جلات رو لو میدم، من اینجا قبول نمیکنم ازش، من اینجا تهدید اکراهی قبول نمیکنم، چون او رو تهدید به یک امر قانونی کرده. خب حالا فرض کنیم که رفتار تهدیدآمیز انجام داد، تهدیدش کرد، تهدیدش هم به امر قانونی نبود، به یه امر غیرقانونی بود، شرط سوم میگه تهدید بایستی مستقیما نسبت به جان یا مال یا آبروی شخص تهدید شونده باشه یا نسبت به نفس، جان یا آبروی اقوام نزدیک او. این بند هم ما از مواد 202 و 204 قانون مدنی میگیریم. پس یا نسبت به خودش تهدیدش کنه، جانش، مالش یا آبروی خودش، یا نسبت به جان و مال و آبروی اقوام نزدیکش. مبسوط این شروط رو توی کارگاه مدنی 3 میتونید، گفتم اونجا، برید مطالعه کنید. شرط چهارم، حالا فرض کنیم طرف رفتار تهدیدآمیز انجام داد، تهدیدش هم به امر غیر قانونی، نسبت به جان خود شخص یا جان مثلا فرزندش هم تهدید صورت گرفته. شرط چهارم اینه که بچه اصلا رفتار تهدیدآمیزه باید در شخص مرتکب جرم هم مؤثر باشه. این رو ماده 202 قانون مدنی معیار داده. میگه اکراه به رفتار و اعمالی حاصل میشه که مؤثر در هر شخص با شعوری باشه که عادتا قابل تحمل نباشه. دقت میکنین؟ پس اگر تهدید شونده اون شخصی که مرتکب جرمه، اگر تهدید شونده بدونه که تهدید کننده اساسا نمیتونه تهدیدشو عملی بکنه یا بتونه تهدید او رو به راحتی رفع بکنه و اساسا اثری در تهدید شونده نکنه، نداشته باشه، نمیتونه به این استناد بکنه بگه آقا من مورد اکراه واقع شدم. مثلا یه بنده خود، یه پسر، یه متهمی رو ما گرفتیم، اومد میگفت که آقا من فلانی رو گرفتم زدمش با قداره، اما زمانی که داشتم جرم رو انجام میدادم تهدید شدم. طرف گفته بود که اگر که این کارو نکنی، اگر نزنیش، من تو رو با چاقو میزنم. گفتم حالا کی بهت گفت؟ تو بود. این رفتیم آوردیم دیدیم طرف یه پسر 14 سال است، 40 کیلو وزنش نیست، در صورت که مرتکب جرم، یه آدم درشت هیکل زیبای اندام. گفتم خب آقا تو داری میگی این تهدیدم کرد، اصلا این تهدید در تو مؤثره؟ باشه، رفتار تهدیدآمیز انجام داده، چاقو کشیده، تهدیدش هم به امر غیرقانونی بوده، تهدیدش هم کرد، تهدیدت هم کرده به جان خودت، اما واقعا این تهدید در تو مؤثر بود؟ ببینید، بنابراین باید مؤثر هم باشه در شخص. اگر تهدید شونده بتونه دفع تهدید بکنه، دیگه این تهدید مؤثر نیست. خب این تهدید شونده توی این مثال ما راحت میتونست بره طرف و دستشو بپیچونه، چاقوشو بندازه، اون رو پرتش کنه اون ور. این پیداست که فقط داری از این دلایل استفاده میکنی. دقت میکنین؟ بنابراین اون شرطی که قانونگذار الان اومد، ببینید قانونگذار تو ماده 150 یک شرطی گذاشته برای اکراه، اینجوری گفته، میگه که هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل، اصلا این غیر قابل تحمله که میگه همین شرط چهارمی است، همین شرط چهارمی است. یعنی چی؟ یعنی مؤثر باشه درد، یعنی به گونه‌ای باشه که اکراه شونده توانایی دفع خطر رو نداشته باشه و در حالت اکراه بره مرتکب جرم بشه. برای خوب دقت کنید بچه‌ها، این که جلسه قبلم تاکید کردم، گفتم اگر ما بخوایم اکراه رو به عنوان مانع مسئولیت کیفر قلمداد کنیم، باید شرایط اکراه وجود داشته باشه. منظور این چهار تا شرطه. بعد این چهار تا شرط یک به یکش بررسی شه، ببینیم وجود داشته یا نه. اگر وجود داشت، حالا میتونیم شخصی که مرتکب جرم شده رو بگیم بله، در زمان ارتکاب جرم مورد اکراه واقع شدی، بنابراین از مجازات معاف هستی، مجازاتت نمی کنیم، مانعی است اکراهت بر مسئولیت کیفریت. خب این تا اینجا. چهار تا شرط وجود داشت، یک شخصی تهدید شده و جرمی رو انجام داده. حالا ما میگیم مطابق با ماده 151 مجازات نمیگردد. شخص رو مجازاتش نمی کنیم. شخص اکراه شده رو ما مجازاتش نمی کنیم. حالا فرض کنید این شرایط وجود داشت. مرتکب جرمم رفت جرم رو انجام داد در شرایط اکراهی. حالا میخواییم ببینیم چی کار کنیم دقیقا. قانونگذار گفت مجازاتش نکن. درسته؟ قانونگذار گفت مجازاتش نکن. اما به همین راحتی نیست بچه ها. چرا به همین راحتی نیست؟ یادتون هست من اومدم تو بحث معاونت وقتی داشتم براتون میگفتم تو مبحث اولمون زیر مجموعه مباحث جرم، تو معاونت اونجا بهتون گفتم یکی از رفتارهای معاونت تهدید کردنه. یادتون هست؟ برای یادآوری عرض کنم تو بحث معاونت گفتم یکی از رفتارهای معاونت از اون 10 تا رفتاری بود که عرض کردم خدمتون تهدید کردن بود. اونجا گفتم اگه تهدید به اندازه ای برسه که اختیار مباشر رو، رضای مباشر رو از بین ببره، رضای مباشر رو از بین ببره اکراهه. اما اگه به اندازه نباشد که رضای مباشر رو از بین ببره معاونته. یادتون هست؟ گفتم اگه تهدید به اندازه ای باشه که رضای مباشر رو از بین ببره اکراهه. اما اگه به اندازه نباشه که رضای او رو از بین ببره این معاونت. حالا که شرایط تهدید اکراهی رو یاد گرفتیم، میخوام تفاوت تهدیدی که اکراه تلقی میشه با تهدیدی که اکراه نیست و معاونت تلقی میشه رو براتون بگم. خیلی تفاوت داره، خیلی تفاوت داره. خوب دقت کنید تفاوت تهدیدی که اکراه میشه. تهدیدی که اکراه قلمداد میشه باعث میشه مباشر جرم مجازات نشه چون شرط اکراهی داشت. تهدیدی که اکراه نیست و معاونت محسوب میشه باعث میشه که مباشر جرم مجازات بشه و اون اکراه کننده معاون محسوب بشه. تهدیدی هم که اساسا نه اکراه تلقی بشه نه معاونت هم که دیگه مشخص میشه. الان خوب دقت کنید، میخوام تفاوت این ستا رو بهتون بگم. تهدیدی که اکراه تلقی میشه اثرش چیه؟ اینه که مباشر جرم دیگه مجازات نمیشه. تهدیدی که اکراه نیست در حد معاونت مباشر جرم و مجازاتش میکنه. تهدیدی که حتی در حد معاونت هم نیست که دیگه هیچ، اصلا همون مباشر رو مجازاتش میکنیم، کاری هم به تهدید کننده اصلا نداریم. خب حالا چجوری تشخیص بدیم؟ خیلی ریزه کاری داره. ببینید بچه ها، اگه تهدید ما این 4 شرطی که خدمتون عرض کردم رو با هم داشت، یعنی اولا رفتار تهدیدآمیز در عالم خارج محقق شده بود، ثانیا رفتار تهدیدآمیز به امر غیرقانونی بود نه امر قانونی، ثالثا رفتار تهدیدآمیز نسبت به جان، مال، آبروی شخص مرتکب جرم یا اقوام او بود، و رابعا رفتار تهدیدآمیز در شخص مرتکب جرم مؤثر بود، اگر این 4 شرط با هم وجود داشت این تهدید اکراهی است چون رضا رو از بین میبره، چون رضا رو از بین میبره. و اینجا ما مباشر رو مجازاتش نمی کنیم. چرا؟ چون اکراه مانع مسئولیت کیفری اون میشه. حالا اگه تهدید بچه ها شرط اول و دوم رو داشت اما شرط سوم یا چهارم رو نداشت، اینجا تهدید معاونته. اینجا تهدید چیه؟ معاونت. یعنی چی شرط اول و دوم داشت؟ یعنی یه رفتار تهدیدآمیز در عالم خارج محقق شده، رفتار تهدیدآمیز هم به امر غیرقانونی هست، اما شرط سوم یا چهارم رو نداره، نسبت به جان و مال و آبروی خود شخص مرتکب یا اقوام او نیست یا در شخص مؤثر نیست. این همین مثالی که خدمت تو عرض کردم، گفت که اون پسر در واقع ضعیف و جسه اومده منو تهدید کرده، گفته چاقو بزن به اینا، اینا رو با چاقو بزنشون، من رو خودم رو با چاقو تهدید کرد و به اینا چاقو بزن، من برای همین ضرب و جرح عمدی با چاقو به اینها وارد کردم. پسر رو آورد و گفت آره من تهدیدش کردم. پسر نحیف و ضعیف و جسه ای که وجود داره نسبت به اون شخص قوی هیکل رفتار تهدیدآمیز در عالم خارج هست، به امر غیرقانونی هم بوده، به جان خود طرف هم بوده، یعنی شرط سوم هست، شرط چهارمه نیست، مؤثر نیست، مؤثر نیست در شخص. خب اینجا این تهدیده دیگه نمیتونه اون شخص اکراه شونده بیاد به این تهدید استناد کنه، بگه من مورد اکراه واقع شدم بنابراین معاف از مجازاتم. نه، ما میگیم نه آقا، این شرط چهارم وجود نداره، تو که سر جای خودت به مباشرت در ضرب و جرح عمدی محکوم میشی با چاقو. تازه اون پسرم که تو رو تهدیدت کرده، این تهدیدش معاونته، تهدیدش در حد معاونت باید مجازات بشه. خوب دقت کردید؟ یا یه مثال دیگه، اومده تهدیدش کرده طرف و گفته اگر که این آقا رو با چاقو مثلا نزنی، اونها رو با چاقو نزنی، من این پیرمردی که میاد از کوچه رد میشه رو میام با چاقو میزنمش. بابا آقا اساسا این پیرمرد که حالا از تو کوچه رد میشه چه ربطی داره به مباشر جرم؟ مباشر جرم میره چاقو رو میزنه، میگه من ترسیدم به یه پیرمرد که از اونجا رد میشه بیاد چاقو بزنه. آقا نه جان و مال و آبروی خودته، نه اقوامته. خب بنابراین اینجا ما مباشر جرم رو مجازاتش میکنیم، اون شخصی هم که این تهدید کرده تحت عنوان معاونت میایم تفهیم اتهامش میکنیم و با او برخورد میکنیم و مجازاتش میدیم. خب پس دقت کنین، اگه تهدید شرط اول و دوم رو داشت اما شرط سوم یا شرط چهارم رو نداشت، تهدیده میشه معاونت. حالا اگه تهدیده شرط اول و دوم هم نداشت، دیگه نه معاونت نه اکراه. یعنی حتی اون کسی هم که ادعا میکنه منو تهدید کرده را ما کاری بهش نداریم، دیگه تحت عنوان معاونت هم باش کاری نداریم. مثل همون خانومی که میگفت از ترس شوهرم میرم سرقت میکنم، ترسم کتکم بزن. خب این نه خودش رو از مسئولیت از مجازات سرقت معاف میکنه، نه مانع مسئولیت کیفری یه همچین تهدیدی، که اصلا تهدیدی هم نیست در واقع چون شرط اول اساسا نیست، نه اینکه اون شوهر رو به عنوان معاون ما میایم قلم دادش میکنه. نمیشه که، آقا صرف خوف از شخصی که تهدید محسوب نمیشه. برای من دقت میکنید، اینها میشه خیلی ظریف تو هر پرونده باید در بیاریم تو عمل، ببینیم تهدیده رو ما اکراه قلم دادش کنیم یا نه معاونت یا اصلا هیچ. پس اگر سوالی، کیسی، پرونده‌ای برای شما مطرح شد تحت عنوان این که در واقع این مورد اکراه واقع شده، اولین کاری که باید بکنیم باید ببینیم شرایط تهدید اکراهی رو داره یا نه. اگه نداشت میریم ببینیم تحت عنوان معاونت مطرح میشه یا نه، اگه نداشت دیگه هیچ. یعنی باید سلسله وار اینها رو بررسی بکنیم، اول اکراه، نبود معاونت، نبود دیگه اصلا هیچ، نه تحت عنوان معاونت نه تحت عنوان اکراه. یه مثال باز میگم، حالا اون پرونده رو یه مقداری من بیشتر براتون باز بکنم. یه خانومی رو ما داشتیم، سارق بود. ایشون در اتوبوس ها از کیف خانم ها سرقت میکرد. تا دستگیرش کردیم، ایشون موقع دستگیری اقرار کرد به حدود 45 فقره سرقت. تو اظهارات خودش گفت که شوهر منو تهدید میکنه که سرقت کنم، و الا من با سه تا بچه هم داشت، اساسا سرقت نمیکردم، میرفتم به بچه هام رسیدگی میکردم. برای اینکه ببینیم تهدیدی که اون صحبت میکنه شامل تهدید اکراهی میشه در مرحله اول و در مرحله دوم اگه نمیشه تهدید معاونتی میشه، یا اگه نمیشه تهدیدی که اصلا شامل هیچ کدوم نمیشه، اومدیم به طور دقیق اون رو بازجویی کردیم. این مثال رو کامل میگم که در واقع در عمل یاد بگیرید، چون اسم کارگاه ما کارگاه هست، اسم درس ما کارگاه جزایی عمومی، یعنی عملی یاد بگیرید. آمد آقای بازپرس که در واقع اگر بخواید در مقام بازپرس باشیم، ما به عنوان بازپرس آمدیم بازجویی کردیم. مثلا وظیفه بازپرس اینه که تحقیق بکنه، این مسائل رو بازجویی بکنه، بفهمه اصل قضیه چی. خب گفتم شوهر تو رو به چی تهدید کرده؟ گفت به کتک زدن. گفتم به کتک زدن کی؟ می‌خواستیم ببینیم به جان و مال خودشه، یا در واقع به جان خودشه یا به کس دیگری. گفت بچه هم. گفت اگه سرقت نمی‌کردم بچه ها رو می‌زد. گفتم حالا تا حالا یه بچه تم زده؟ گفت بله. گفتم شغلش چیه؟ گفت بیکار و اعتیاد داره. گفتم خب بچه ها چند سالشونه؟ گفت یه پسر دارم 5 ساله، یه دختر دارم 13 ساله، یکم دارم 1 ساله. گفتم شوهرشو بیاری. گفتم تو گفتی اگه زنت سرقت نکنه بچه ها رو میزنی؟ گفت بله. گفتم بچه ها رو بیارید. آوردن، هر کدوم از بچه ها بدنشون جای سوختگی و آسیب بود. خب ببینید چی ها رو من بررسی کردم. بچه ها اول گفت تهدید میکنه، منظورش هم تهدید اکراهی بود. بررسی کردم، شرط اول بود، یعنی رفتار تهدیدآمیز در عالم خارج محقق شده بود، خود شوهرش هم گفت. شرط دوم، رفتار تهدیدآمیز به امر غیرقانونی بود، کتک زدن امر غیرقانونی. شرط سوم، رفتار تهدیدآمیز نسبت به جان اقوام صورت گرفته بود، یعنی نسبت به بچهش. قبلا حتی این تهدید رو عملی هم کرده بود. شرط چهارم هم بود، رفتار تهدیدآمیز در شخص مرتکب مؤثر بود. دقت کنید، رفتار تهدیدآمیز در شخص مرتکب مؤثر بود. خب آیا تهدید اکراهیه؟ بله. هر چهار شرط وجود داره. اینجا چیکار میکنن؟ خانم اینجا که مباشر جرم بود، مجازات نمیدهیم. اکراه شونده مجازات نمیشه. حالا فرض کنید تو پاسخ سوالم یه جور دیگه پاسخ میداد، مثلا میگفت بچه ها رو نزده، یا مثلا میگفت بچه ها 20 و 30 سالن. ببینید اینها پایه ها رو، اون بقیه شرایط رو میریخت به هم، متوجه این؟ حالا یا میبردش تو تهدید معاونتی، یا اینکه نه اساسا هیچ تهدیدی نبود. خب حالا دقت کنید، اگر من ببینم زمان دارم که ادامه بدیم این جلسه رو، یا ما بقیه بحث رو بذاریم برای جلسه آتی. آره اجازه بدین ادامه بحث رو بذارم در جلسه آتی. پس تا اینجا ما یاد گرفتیم که اگر بحث اکراه رو مطرح میکنیم، اول از اون که با اجبار متفاوته، وقتی هم اکراه رو مطرح میکنیم باید 4 تا شرط با هم وجود داشته باشه که ما 4 تا شرط برای تهدید وجود داشته باشه که ما اون تهدید رو اکراهی قلمداد کنیم و مانع مسئولیت کیفری مباشر بدونیم. اگر شرط سوم و چهارم نبود، اون رو تهدید معاونتی میدونیم، مباشر رو براش مانعی به وجود نمیاره، فقط بحث اینه که معاونت رو به وجود میاره برای کسی که تهدیدش کرده. و اگرم که شرط اول و دوم اساسا نبود، که اساسا نه تهدید معاونتی است و نه تهدید اکراهی. خب این تا اینجا، این که ما چه رفتاری با اکراه کننده می کنیم هم انشالله جلسه آتی خدمتون عرض خواهم کرد. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.